سلام شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق عیار اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. برنامه جهانی غذا WFP می گوید که تقریبا 3 میلیون تن در افغانستان در تابستان امسال به کمک‌های حیات بخش نیاز دارند. این اداره سازمان ملل متحد امروز در پست در شبکه X گفت که به دلیل کمبود شدید بودجه می تواند که فقط با 2 میلیون تن کمک کند تا از گرسنگی فاجعه بار نجات یابند. پیش از این دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا گفته بود که شمار مجموعه نیازمندان به کمک در افغانستان در سال جاری میلادی با حدود 23 میلیون نفر میرسد. چهارمین نشست دو روزه مجمع گفتگوی تهران با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و نمایندگان 53 کشور از جمله امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان امروز یکشنبه آغاز شد. یک روز پیش از این سعید خطیبزاده معاون وزارت خارجه ایران گفته بود که افغانستان جزء مهم آجندای مجمع گفتگوهای تهران است. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در رأس یک هیئت روز شنبه به تهران رسید و با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دیدار کرد. وزارت خارجه طالبان گفته که در این دیدار درباره روابط دو جانبه، مسائل امنیتی، آب و مهاجران گفتگو شده است. اسرائیل اعلام کرد که یک راکت شلیک شده از یمن را رهگیری و منهدم کرده است. اردوی اسرائیل امروز در بیانیه گفت که این راکت از سوی گروه مسلح حوثی‌ها به سمت اسرائیل پرتاب شده بود. بر اساس این بیانیه، همزمان با شلیک این راکت در چند شهر اسرائیل زنگ خطر به صدا درآمد. در حالی که حوثی‌ها با آمریکا توافق کردند که به یکدیگر حمله نکنند، اما همچنان به پرتاب راکت به سوی اسرائیل ادامه می‌دهند و این اقدام را در همبستگی با غزه خواندند. اسرائیل نیز حملات تلافی جویانه به یمن انجام داده که در جریان آن در ششم ماه می میدان هوایی اصلی صنعا پایتخت یمن آسیب دید و شماره از افراد کشته شدند. و در مسابقات نهایی یوروویژن 2025 جی جی خواننده اتریشی با اجرای آهنگ عشق هدر رفته موفق به کسب مقام نخست شد. آهنگ این هنرمند اتریشی فیلیپینی تبار با 436 امتیاز در جایگاه نخست قرار گرفت. اسرائیل با 357 امتیاز دوم شد و استونیا با 356 امتیاز مقام سوم را از آن خود کرد. پایان اخبار. دوستان عزیز، گزارش های مفصل این رویدادها و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حکومت طالبان از ایران خواستار شده که در مسئله خروج مهاجران افغان از این کشور اصل تدریج در نظر گرفته شود.
یک کارخانه کار میکنیم، نزدیک به 70 نفر پرسنل کار میکنیم. از این 70 نفر شاید که 5 نفر شانم مدارک نداشته باشن، اینا هیچ کدامشان از زمین کارخانه بیرون رفته نمیتوانند.
کارشناسان به این باورند که حکومت طالبان برای خروج از انزوا و مقابله با بحران اقتصادی و گسترش روابط با روسیه و کشورهای آسیای میانه رو آورده است.
خب طالب خب فقط دو چیزه پیوسته انتظار دارد: برسمیت بشناسیم ما را و به این سرمایه گذاری کنیم. در قسمت سرمایه گذاری روسیه بدون شک پلان‌های خود را دارد.
تاجران میگویند که به دلیل مسدود شدن مسیر واگا صدها هزار دلار خساره مند شدند.
در این چند روز افغانستان به دلیل کمبود وسایل نقلیه صدها هزار دلار ضرر کرده است، در حالی که کالاها به بازارها نرسیدند.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. انکشافات تازه جنگ اوکراین را نیز دنبال میکنیم. با ما باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان از همتای ایرانی خود خواسته که در روند اخراج مهاجران افغان اصل تدریج رعایت شود. وزارت خارجه حکومت طالبان در اعلامیه گفته که امیرخان متقی روز گذشته در اولین روز سفرش به ایران با عباس عراقچی وزیر خارجه آن کشور در مورد چگونگی روند بازگشت مهاجران افغان، انتقال زندانیان افغان و برخی از مسائل دیگر گفتگو کرده است. این در حالی است که اخیراً روند اخراج مهاجران افغان از ایران شدت یافته است. برخی از افغانهایی که برگشتن میگویند که با مشکلات فراوان در افغانستان روبرواند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
با شدت گرفتن روند اخراج مهاجران افغان از ایران، سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان از همتای ایرانیش خواستار تطبیق اصل تدریج در این خصوص شده است. در اعلامیه که وزارت امور خارجه حکومت طالبان منتشر کرده و حافظ ضیا احمد رئیس اطلاعات و ارتباطات عامه این وزارت به تاریخ 17 می در شبکه ایکس خود نشر کرده آمده که امیر خان متقی در دیدار با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران ضمن قدردانی از میزبانی مهاجران افغان گفته است که حکومت طالبان متعهد است زمینه بازگشت و اسکان مجدد مهاجران افغان را فراهم سازد. وزارت خارجه طالبان در این اعلامیه به نقل سید عباس عراقچی وعده بازگشت تدریجی و با عزت مهاجران افغان و فراهمسازی تسهیلات بیشتر برای آنان را تکرار کرده است. در اعلامیه آمده که در این دیدار درباره انتقال زندانیان افغان از ایران و همچنان در مورد مسائل تجاری و ترانزیتی میان دو کشور گفتگو شده است. حکومت ایران تاکنون در این مورد ابراز نظر نکرده است. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان روز شنبه 17 ماه می در رأس یک هیئت رسمی به ایران رسیده و به گفته وزارت امور خارجه حکومت طالبان او علاوه بر شرکت در فرم گفتگوهای تهران با شماری از مقام‌های ایرانی نیز دیدارهایی خواهد داشت. گفتگوهای مقام‌های طالبان و ایران در مورد مهاجران افغان در حال صورت می‌گیرد که در هفته‌های اخیر روند اخراج مهاجران افغان از ایران شدت گرفته و بسیار از مهاجران افغان شکایت دارند که در آن کشور با مشکلات زیادی در زمینه کار، اقامت، خدمات صحی و دیگر بخش‌ها مواجهند. حفیظ الله مهاجر افغان در شهر اصفهان ایران که از یک سال به این سو در آنجا زندگی می‌کند، در مورد وضعیت افغان‌ها در این کشور به رادیو آزادی گفت:
یک کارخانه کار میکنه نزدیک به 70 نفر پرسنل کار میکنه. از این 70 نفر شاید که 5 نفرشان هم مدارک نداشته باشن. اینا هیچ کدامشان از زمین کارخانه بیرون رفته نمیتوانند به خاطر مشکلات مریضی، معیشت، خورد و خوراک زندگیشان مجبورن که در این کارخانه باشن. اگر بیرون برن اینا دیپورت میشن. نه مدارکی دارن، نه اسنادی دارن، نه کارت سرشماری هم داشتن. اونا را هم ایران دیگه قطع کرده، دیگه نمیچاره براشون. خیلی مشکلات زیاد دستمون اومد.
یک مهاجر دیگر افغان که در تهران زندگی می کند و در زمان جمهوری مخلوع یک افسر نظامی بوده است، به شرط افشا نشدن نامش بر رادیو آزادی گفت:
مردم ها ما همیشه مهلت بهشان تعیین کردیم، برشان برگه خروج دادیم که تا این زمان تمام کارهایی که در ایران داری تمامش ختم میکنی و ایران خارج میشی. به مشکلات گوناگون خیلی مواجه هستن. اما مدرک قانونی یعنی اصل مدرک نظامی خدا با خود ناوردن یا فراموششان شده و یا گم کرده ادراب میشن. نظامی هایی به افغانستان ادراب میشن از نظر طالبا دو گناه دارن. اولین گناهشان این که نظامی بودن، دومین گناهشان این که به ایران آمده بودن. به این دلیل است که گرفتار و زندانی و یا عاجل کشته میشن.
در این حال شمار از کسانی که به گونه اجباری از آن کشور به افغانستان بازگردانده شده نیز میگویند در داخل کشور با مشکلات شدید اقتصادی، بیکاری و بی‌سرپناهی مواجه هستند.
باور کو که بیخی دمی کنج خانه شدیم، بیخی زندگی سر مختلف است.
امید که چند ماه پیش از ایران به کابل برگشته بر رادیو آزادی گفت که او و خانواده‌اش اکنون با چالش‌های شدید مواجه‌اند.
کاربرد افغانستان نیست. من خودم به سرچاوک رفتم چندین روز کاربرد. کار پیدا نمیشه، یک چیز جور نمیشه. گفتم مشکلات زیاد است. از هر نگاه زمین دارمون تو بدون آبادی مانده، چهار دیوالی کده میشه. مثلا عمارت نمیمانه که خانه رو مردم جور کنه. نمیدونه 21 نمره مسکن. نه برای زندگی مثال اینجا امکانات داریم، نه برای رفتن یک رای.
کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا یونیتسیال به تازگی گفته که از آغاز سال جاری میلادی تا 13 می بیش از 507 هزار مهاجر افغان از ایران به خاک افغانستان بازگشتند که بیش از 293 هزار تن آنان به گونه اجباری اخراج شدند. ایران به دلیل تغییرات در سیاست‌های خود درباره مهاجرت روند اخراج افغان‌ها را سپتامبر سال 2024 به طور چشمگیری تشدید کرده است. وزارت امور داخل ایران اعلام کرده که تنها 6 گروه از افغان‌ها دارای کارت سرشماری اجازه اقامت در این کشور را دارند که این گروه‌ها شامل زوج‌هایی است که دارای مدرک مختلط اقامتی، دارندگان پاسپورت با ویزای منقضا، افراد دارای شناسنامه شغلی، برخی کارمندان و مقامات حکومت پیشین افغانستان و کسانی که با دریافت پاسپورت معتبر حضور حضورشان را در ایران قانونی می سازند.
در گزارش همکارم شنیدید که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان با مقامات ایرانی درباره خروج تدریجی مهاجران افغان از این کشور گفتگو کرده. کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان میگوید که از آغاز سال جاری میلادی تا 13 می بیش از 500 هزار مهاجر افغان از ایران به افغانستان برگشتند. در آغاز گفتگو از اشرف سادات، کارشناس مسائل سیاسی و مدافع حقوق بشر پرسیدیم که چه باعث شده که ایران به اخراج انبوه مهاجران افغان رو آورده است و در پاسخ چنین گفت.
ببینیم، ایران در وضعیت خوب اقتصادی نیست و جمعیت بزرگی از جامعه خود ایران هم از بیکاری رنج میبرند. این باعث شده که اعتراض به حضور افغان‌های مهاجر در ایران روزافزون باشه. موضوع دوم، تحریم ها خدمات عمومی در ایران با بحران مواجه ساخته و خیلی ها گمان میکنم که جمعیت بزرگی از افغان‌ها از خدمات عمومی ایران استفاده میکنن به جای این که شهروندان خود ایران استفاده کنن. موضوع سوم، بحران مسکن و چالش های محیطی در ایرانه و گاهی اتفاقات متاسفانه افتاده که انگشت اتهام به سوی جامعه مهاجر مادراست شده و همچنین مناطقی در ایران وجود داره که توان حضور اتباع خارجی نداره و مسائل سیاسی و موارد دیگر اینا جدیدترین چالش هاییه که امروز ایرانی ها در قسمت اخراج افغان ها بیشتر متاسفانه تلاش میکنن و دولت ایران خود به نوعی مجبور میبینه که در برابر شهروندان یک سلسله اقدامات و فعالیت های داشته باشه یا با باور خودشان یک سلسله فعالیت های اصلاحی داشته باشن و دنبال رضایت جمعی باشن.
وقتی که این مهاجرین برمیگردن عودت میکنن به افغانستان به کشور خود، حکومت فعلی افغانستان که مشروعیت بین المللی نداره، آیا شما فکر میکنین که به این مهاجرین بتوانه رسیدگی کنه؟ امکانات داره یا؟
متاسفانه افغانستان تا هنوز بستر مساعدی برای حضور میلیون ها مهاجری که ما در کشورهای همسایه داریم نیست. فضای کاری وجود نداره، مسکن وجود نداره، راه مواصلاتی وجود نداره و از همه مهمتر که افغانستان یک اقتصاد ورشکسته داره و دلبستگی به سرمایه گذاری های بیرونی هم متاسفانه در افغانستان نیست. گاه گاهی بحثای به میان میایه که ممکنه اگر یک سلسله قراردادهای خلق بشه جوانان افغانستان بتونن به کشورهای حوزه خلیج فارس به عنوان کارگر فرستاده بشن، اما در این راستا هم ما اقدامات دو جانبه یا تعاملات بین المللی در سوی طالبان شاهد نبودیم. هر گروه مهاجری که به افغانستان میای متاسفانه به یک سردرگمی کلان مواجه میشن و شما میبینیم که از یک طرف ایران هر روز هزارها خانواده متاسفانه رد مرز میکنه، پاکستان همچنان، باز یک مجموعه کلان از راه های قاچاق پس دوباره مهاجر میشن چون در اینجا مسیر رفتن به جلو خود یافته نمیتونم، هیچ چیزی وجود نداره که اونها را انگیزه ماندن در کشور بده و همچنان این که طالبا دروازه مکاتب دخترانه را بسته کردن و هر کسی که حتی در ایران و پاکستان هم زندگی کرده او دخترایشان به مکتبا رفتن و علاقه دارن که باز هم ادامه تحصیل بدن. بنابراین هر چی که ما نگاه میکنیم یک رویکرد مثبت که بتونه بستر زندگی برای جامعه مهاجر و بازگشت کنندگان و عودت کنندگان مساعد بسازه وجود نداره. از همین خاطر هر کسی هم که میاد پس دوباره متاسفانه فکر مهاجرت دوباره به سر میزنه، ولو که ایرانی ها هر روز شما میبینیم با چی مشکلات مجموعه کلانی از افغان ها بدون همه چیز به افغانستان برمیگردانن.
تشکر. سوال اخیر، برگشت صدها هزار مهاجر از ایران و پاکستان سبب چه تغییرات سیاسی یا اجتماعی شده میتونه یعنی در داخل افغانستان؟
ببینیم، متاسفانه ما شاهد دیگرگونی های سیاسی مثبت در افغانستان نیستیم و دورنمایی هم در این زمینه وجود نداره که فضاسازی بشه برای ایجاد یک فضای اراده جمعی و بازگشت نیروهای سیاسی و خلق چالش هایی که در این راستا وجود داره و افغانستان بره به یک طرفی که در حقیقت شناسه بین المللی پیدا کنه، کمک ها دوباره به افغانستان سرازیر بشه یا سرمایه گذاری های صورت بگیره تا خود جامعه فعلی افغانستان و مهاجرینی که برمیگردن اونها امیدوار به زندگی آبرومندانه در داخل افغانستان باشند. روی کرده دولت فعلی افغانستان ای هست که اونها هیچ چیزی در کنار خود نمی پسندن و خود نیروی برحق و سازنده برای افغانستان میپندارم و هرگز سر گفتمان سیاسی تا به حال با کس فرود نیاوردم و باور ندارم که چیز دیگه میتونه در کنار فکر امارت اسلامی طالبها در افغانستان معنا پیدا کنه. بنابراین از نظر سیاسی متاسفانه دورنمای افغانستان به شدت تاریک است و هر نوع کامنتی هم که دنیا در دنیا در این زمینه داده، مخصوصا در گفتگوهایی که در دوحه برگزار میشه، تا حال طالبا روی هیچ نوع تمکینی نداشتند و از نظر اجتماعی هم متاسفانه خبرهایی که ما داریم، خیلی از بازگشت کنندگان وقتی که بعد از ده ها سال دوری و محیط و جغرافیای خود برمیگردند با چالش های بسیار جدی، مشکلات خانه و چالش های زمین و مسائل دیگه رو برو میشن و حتی گفته میشه خانه هایشان که ویران شده سر جا خود که اونا زمین هایشان غصب شده و اسناد ساخته شده و خیلی ها اینا دوباره خود یافته نمیتونن. از همین خاطر است که بسیاری از مهاجرینی که برمیگردن ترجیح میدن در شهرهای بزرگ مانند هرات و کابل و قندهار و ننگرهار و مزار و اینها مسکن گزین بشن، که متاسفانه در این شهرها هم فضای کاری خوبی وجود نداره و باعث به وجود آمدن مشکلات بسیار زیاد اجتماعی شده و خدمات عمومی نسبی هم که در این شهرهای بزرگ وجود داشته اینها هم دوچار بسیار مشکلات شده. بنابراین من فکر میکنم که تبعات سیاسی و تبعات اجتماعی بسیار کلان میتونه اینها به همراه داشته باشه، مخصوصا کسایی که برمیگردن خواهان بی هستن که به یک سلسله چیزها دست پیدا کنن، فرصت ها و منابع برایشان مساعد بشه، فضای کار برایشان مساعد بشه، مکتب و مسکن و این چیزها که این چیزها وجود نداره و این میتونه باعث نارضایتی جمعی بیشتر بشه و دولت طالبان هم هرچی بیشتر به چالش بکشه.
اشرف سادات، کارشناس مسائل سیاسی و مدافع حقوق بشر، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماره از آگاهان امور میگویند که گسترش تماس ها میان مقام های طالبان، روسیه و کشورهای آسیای میانه بخشی از تلاش های طالبان برای کاهش انزوای بین المللی و یافتن راه های برای مقابله با بحران اقتصادی افغانستان است. این در حال است که در ماه‌های اخیر رفت و آمدها، نشست‌ها و تعاملات میان مقامات طالبان، مسئولان روسی و نمایندگان کشورهای آسیای مرکزی به طور چشمگیر افزایش یافته است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
با توجه به افزایش روابط و تعاملات میان مسئولان طالبان، روسیه و کشورهای آسیای میانه، برخی کارشناسان بر این باورند که این گسترش ارتباطات بخشی از تلاش‌های طالبان برای کاهش انزوای بین‌المللی و یافتن راهکارهای به منظور مقابله با چالش‌های اقتصادی افغانستان است. فوز جانباز، تحلیلگر روابط بین الملل، روز یکشنبه 18 می در گفتگو با رادیو آزادی گفت که هدف کشورهای منطقه از این تماس ها هم بیشتر مهار تهدیدات امنیتی و بهره برداری اقتصادی است تا حمایت سیاسی.
دو طالبان مخ دیر عادی دی
اهداف طالبان خیلی عادی است. از یک طرف آنها می خواهند تا با جلب کشورهای منطقه به رسمیت شناخته شوند، ولی اینها با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند. پس به این فکر هستند که به این ترتیب می توانند اقتصاد افغانستان را بازسازی کنند و با مشکلاتی که روبرو آن حل خواهد شد و کشورهای منطقه می خواهد که افغانستان از یک سو در مدیریت منطقه باقی بماند و از سوی دیگر این کشورها برنامه‌های اقتصادی بسیار بزرگی دارند که از افغانستان
مکسره.
اما او افزود که این تعاملات نمیتواند بنیان اقتصادی در داخل کشور ایجاد کند و بیشتر باعث ارائه سرمایه افغانستان به بازارهای منطقه خواهد شد. حکومت طالبان بارها تاکید کرده که خواهان روابط نیک با کشورهای منطقه است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته که آنان در پی ایجاد همکاری‌های سازنده با همسایه‌ها، کشورهای منطقه و جهانند. این در حالی است که عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، پس از شرکت در 16 فرم اقتصادی جهانی کازان از تاتارستان روسیه روز شنبه 17 می هنگام برگشت به کابل، این سفر را پردستاورد خوانده است. بر اساس اعلامیه ارگ حکومت حکومت طالبان او در صحبت با خبرنگاران گفته که در این سفر 4 روزه‌اش با رؤسای جمهور تاتارستان و مردویا درباره مسائل سیاسی، اقتصادی و تجاری گفتگوهای مفیدی داشته است و همچنان با برخی مقام‌های روسی درباره گسترش تجارت دوجانبه، سرمایه‌گذاری روس‌ها در افغانستان و همکاری‌های اقتصادی مشترک صحبت کرده است. همزمان با این خبرگزاری تاس روسیه در 16 ماه می به نقل از الکسی اوورچوک معاون نخست وزیر روسیه گزارش داده که نماینده حکومت طالبان پیشنهادهای را برای همکاری در برخی زمینه‌ها ارائه کرده است که در حال حاضر در حال بررسی بوده و ظرفیت قابل توجهی برای توسعه دارد. در این حال برخی از آگاهان مسائل اقتصادی میگویند که حکومت طالبان در عدم شناسایی بین المللی به دنبال مشروعیت منطقه است و تلاش میکند تا از طریق این ارتباطات تصویر یک حکومت باثبات و مسئول را به نمایش بگذارد. بشیر دودیال یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت تا زمانی که طالبان مشروعیت داخلی و بین المللی کسب نکنند، امضای توافقنامه‌های موقت اقتصادی با کشورهای همسایه بدون ایجاد تحول واقعی در اقتصاد داخلی اثر بخش نخواهد بود.
یک جهش قوی اقتصادی تا که وجود نداشته باشه، این پروتکل‌های موقتی و که وام زیر سایه سیاست‌های قدرت‌های بزرگ باشه، این به نفع مردم نیست. امروز در اقتصاد روابط و سفرها و قراردادهای معیار نیست، بلکه رضایت مردم معیار است، بلکه سطح زندگی مردم معیار است.
بانک تا کنون هیچ کشوری در نزدیک به 4 سال گذشته حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. روابط آنان با روسیه و کشورهای آسیای میانه در ماه‌های اخیر بهبود یافته است. وزارت خارجه قزاقستان در 15 می با نشر اعلامیه گفت که مراد نورتیلیو، معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه قزاقستان در تماس تلفنی با میرخان متقی سرپرست وزارت خارجه افغانستان بر تقویت همکاری‌های دو جانبه در زمینه تجارت، آموزش و امنیت منطقه‌ای تاکید کرد. پیش از این سری ژومانگارین، معاون صدر اعظم قزاقستان در سفر به افغانستان در 23 اپریل در گفتگو با ملا حمیدالله خونزاده سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان بر توسعه روابط تجارتی و ترانزیتی تاکید کرد و 20 قرارداد به ارزش 120 میلیون دلار را امضا کرد. گفتنی است که روابط طالبان و روسیه که قبل از این نیز خوب قلمداد می‌شد، پس از حذف نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی آن کشور که از سوی ستر محکمه روسیه در 7 اپریل اعلام شد، نیز ظاهراً بهتر شده است. اما شماره از کارشناسان سیاسی پیش از این بر رادیو آزادی گفتند که بدون تغییر در سیاست‌های داخلی طالبان، این روابط بیشتر جنبه موقتی و تاکتیکی خواهد داشت. با گفته آنان تا زمانی که طالبان با اصول اولیه حکمرانی از جمله تامین حقوق زنان، آموزش دختران و تشکیل یک حکومت فراگیرتر ندهند، هیچ یک از این کشورها گام اساسی تری بر نخواهد داشت.
برنامه را با تازه ترین تحولات جنگ اوکراین ادامه می دهیم. روسیه بار دیگر حملات سنگین با تیاره های بسرنشین را علیه اهداف در اوکراین انجام داده. در همین حال رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ از تلاش های برای میانجیگری و دستیابی به آتش بس سخن گفته است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
مسکو حمله گسترده با تیاره‌های بسرنشین علیه اوکراین انجام داد که تازه ترین اونها مناطق اطراف کیف و منطقه سومی را هدف قرار دادن. این حملات در حال صورت میگیره که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته میخواهد به طور جداگانه با رهبران روسیه و اوکراین گفتگو کنه، با این امید که گام در جهت برقراری آتش بس برداشته شود. اردوی اوکراین گفته که در شب 18 می روسیه 273 تیاره بسرنشین به سمت اهداف اوکراینی شلیک کرد، یکی از بزرگترین حملات از زمان آغاز تهاجم تمام عیار در سال 2022. اردوی اوکراین مدعی شد حداقل 88 تیاره بسرنشین را سرنگون کرده و حدود 130 تیاره دیگر نیز به اهداف خود نرسیدند. فرماندار منطقه‌ای گفت که در حمله به یکی از نواحی اطراف کیف یک زن 28 ساله کشته و یک کودک 4 ساله زخمی شد. یک روز قبل حمله روسیه با تیارهای بسرنشین به یک مینی بس حامل غیر نظامیان در منطقه سومی نزدیک مرز روسیه منجر به کشته شدن 9 نفر و زخمی شدن چند نفر دیگر شد. ترامپ در هفته می در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت که قرار است 19 می با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تماس تلفنی داشته باشد. او نوشت موضوعات تماس شامل پایان دادن به حمام خون است که به طور متوسط هفته بیش از 5000 سرباز روسی و اوکراینی کشته میشن و همچنین مسائل تجاری. ترامپ ابراز امیدواری کرد که روز پرباره باشه، آتش بس برقرار شود و این جنگ خشن که هرگز نباید آغاز میشد به پایان برسه. او قبلا گفته بود هیچ اتفاق نمیفته تا زمانی که او و پوتین با هم دیدار نکنند. فعلا تاییدی از سوی کیف یا مسکو در خصوص تماس‌های برنامه‌ریزی شده منتشر نشده. وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در 17 می گفتگوی تلفنی داشتند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تامی بروس گفت که روبیو بر درخواست ترامپ برای برقراری آتش بس فوری تاکید کرده. پس از حدود 40 ماه از آغاز تهاجم تمام عیار، روسیه حال حدود 1/5 خاک اوکراین را در اختیار دارد، اما از دستیابی به هدف اصلی پوتین برای تسلط کامل بر کشور باز مانده.
بیشتر از خبر.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که بندر باگه فقط برای عبور موقت کانتینرهای متوقف شده افغان باز شده است. خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره این اتاق در گفتگو با رادیو آزادی گفت که در مورد ادامه فعالیت این مسیر معلومات در دست نیست. در این حال تاجران افغان میگویند که مسدود بودن این مسیر طی بیش از 20 روز گذشته تاجران افغان را بسیار خساره مند ساخته است. همکارم با جزئیات بیشتر.
پس از نشر گزارش‌ها مبنی بر بازگشایی بندر واگه، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می‌گوید که تنها به کانتینرهای متعلق به تاجران افغان که در بندر واگه متوقف مانده بودند، اجازه عبور داده شده و از ادامه باز بودن این مسیر اطلاع در دست نیست. خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره این اتاق در گفتگو با رادیو آزادی بندر واگه را یک بندر تجارتی مهم برای صادرات افغانستان به ویژه میوه خشک به هند توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد که برای این مشکل راه حل دائمی پیدا شود.
در این چند روز افغانستان به دلیل کمبود وسایل نقلیه صدها هزار دلار ضرر کرده است، در حالی که کالاها به بازارها نرسیدند. این فقط یک مجوز یک بار است، به این معنا که در حال حاضر تا 160 کانتینر اجازه عبور داشتند، اما آینده آنها مشخص نیست. مسیر واگه برای ما حیاتی است. این کوتاه‌ترین مسیر تجاری برای افغانستان است.
در پی تشدید تنش و خشونت بین هند و پاکستان از 24 اپریل به لاری‌های بازرگانان افغان اجازه داده نشده است که از طریق پاکستان به هند سفر کنند. با این حال طبق گزارش رسانه‌های هندی در 16 می به این لاری‌ها که حامل 150 تن میوه خشک متعلق به تجار افغان بود و بین لاهور و واگه متوقف شده بودند اجازه عبور داده شد و به بندر عطاری هند انتقال یافتند. هرچند حکومت پاکستان در 3 اپریل اعلام کرد که به درخواست سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد به موترهای ترانزیتی حامل کالاهای افغانستان اجازه عبور از بندر واگه را داده است، اما حکومت هند ورود هر گونه کالاهای ترانزیتی از پاکستان را ممنوع کرده بود. وزارت تجارت و صنایع هند در نامه رسمی اعلام کرده بود که تا اطلاع ثانوی واردات و صادرات انواع کالاهای ترانزیتی از پاکستان ممنوع است و این تصمیم برای حفظ امنیت ملی هند اتخاذ شده است. در این حال انجمن صادرات میوه خشک افغانستان و تاجران افغان نیز میگویند که موترها و کالاهای آنها مدت زیاد متوقف مانده و خسارات زیاد متحمل شدند. خالد احمد رحمانی سخنگوی انجمن صادرات میوه خشک افغانستان به رادیو آزادی گفت
در این مدت 22 تاریخ ماه قبل و تا فلحال ضررهایی که تاجرای صادرکننده متقبل شدن از قبیل مصارف ترانسپورت بوده البته و همچنان مسائل خاکپولی پرداخت میکنن و کشور پاکستان اخذ میکنه. این موضوعات مصارف هست که تاوان شده.
حاجی عبدالاحد تاجر میوه خشک نیز از ضررهای سنگینی که متحمل شدند صحبت میکند.
مالک ها دلار ضرر متحمل شده ایم. این جاده اکنون فقط برای وسایل نقدی متوقف مانده باز است. نه به طور دائم. نگرانی ما بیشتر برای آینده تجارت است. درخواست ما این است که به این تجارت آسیب نرسانیم. به تجارت آسیب نرسانیم. هند و پاکستان باید مشکلات خود را از طریق گفتگو حل کنند.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید که افغانستان سالانه حدود 500 میلیون دلار داد و ستد بازرگانی از مسیر واقع با هند انجام می دهد. گفتنی است که حدود 4 ماه پیش وزارت امور خارجه هند نیز از بندر چابهار برای استفاده تجارت بین دو کشور یاد کرده بود. در زمان جمهوری مخلوع افغانستان با هند از طریق دهلیز هوایی نیز ارتباط تجارتی داشت که اکنون غیر فعال است.
تشکر که بر